أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم إن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله الشكور الحليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. این دعای اول را در جلسه گذشته مختصری تفسیر کردیم. حال مجددا با توجیه بیشتری بیان میکنیم. در آیه اول که فرماید ای اهل ایمان، بعضی از جفتهای شما، بعضی از همسران شما و بعضی از فرزندان شما دشمنان شما هستند. از شد ازواج به معنی همسران هست، هم شامل زن می شود برای مرد و هم شامل مرد می شود برای زن. این که می فرماید که بعضی از همسران و فرزندان شما دشمنان شما هستند، منظور این نیست که سلام علیکم، منظور این نیست که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان احساسات دشمنی نسبت به شما دارند. این باید مخصوصا توجه بشود. مقصود این نیست که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان نسبت به همسر یا نسبت به پدر خودشون احساسات دشمنی دارند. خب این شک ندارد که یک همچین چیزی هست، یعنی خیلی اتفاق بیفتد که همسرانی نسبت به همسران خودشون واقعا احساسات کینه‌توزانه دارند، یا فرزندانی نسبت به پدرانشون احساسات کینه‌توزانه دارند. این به جای خود. بحث آیه قرآن فعلا درباره اون مطلب نیست. بحث درباره این است که گاهی یک چیزهایی برای انسان به شکلی در میاد که اثر او برای انسان مانند اثر دشمن است. مثلا ببینید این سرگرمی خاصی که تو را داری، این به تو اون می کند یک دشمن می کند. حالا در اینجا منظور اون پدران، اون همسران و اون فرزندانی که واقعا نسبت به همسر یا پدرشون احساسات دشمنانه و کینه توزانه دارن، مقصود اونها نیست.
و برعکس سلام علیکم برعکس مقصود مواردی است که احساسات خیلی دوستانه دارند و حتی در شأن نزول آیه هم که موردی است که ذکر کردن شخصی را اسم می‌برند از صحابه پیغمبر اکرم بله شخصی را اسم می‌برند از صحابه پیغمبر اکرم که این مرد فرزندانش و همسرانش هر وقت که این تصمیم می‌گرفت برای اینکه مثلا در هجرتی شرکت بکند یا در جهادی شرکت بکند یا در کار خیری از بس این دوست داشتن اینقدر می آمدن در حضورش گریه می کردن که این را از تصمیمش منصرف می کردن. اینا که دشمنش نبودن چون خیلی دوستش داشتن هی می آمدن گریه می کردن. ولی همین رفتار اینها عملا مانند رفتار یک دشمن بود. این بود که پیغمبر اکرم در اون حدیث فرمود بیدیم که دشمنان شما اونها نیستن که در میدان جنگ با شما برابر می شوند و بعد با اونها می جنگید کشته می شوند. بعد فرمود دشمن شما یکی نفس خود شما که در میان دو پهلوی شما قرار گرفته و دیگر همسران شما و فرزندان شما هستند همونها که مانع راه شما میشوند. یعنی اونها شونی که مانع. قرآن میفرماید بعضی از همسران و فرزندان، نمیفرماید همه همسران و فرزندان. حالا نفس انسان که دشمن انسان هست چه جور دشمنی؟ آیا نفس انسان که دشمن انسانه به معنی اینه که احساسات این سوزانه به انسان دارد یا نه؟ اون فقط میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند، ولی اون که میخواد به هوا و میل خودش رفتار بکند نتیجه چیزی خواهد بود؟ رفتاری خواهد بود؟ رفتار دشمن. این هست که میفرماید که فحذروهم، بترسید و احتیاط بکنید، حذر بکنید از دشمنی این دشمنها. اون دشمنی که با چهره دشمنی با انسان روبرو میشود خطرش کمتر است. از دشمنی که با چهره دشمنی روبرو میشود و حتی با قصد دشمنی هم روبرو نمی شود. از اینجا معلوم می شود که انسان چه جور دشمن می تونه داشته باشد. دشمنی که با قصد دشمنی و با چهره دشمنی با انسان روبرو می شود. دشمن های آشکار که علنا می زنن می خورن علنا که خیلی باید. دشمنی که با قصد دشمنی به طرف انسان میاد ولی با چهره دوستی منافق، دوستان منافق، مسلم خطر دوست منافق برای انسان بیشتر است از خطر دشمن صریح. دسته سوم اونهایی که با چهره دوستی میان و با قصد دوستی هم میان ولی رفتارشون تقاضاهاشون تقاضاهایی است که از تیرباران کردن یک دشمن برتر و بالاتر است. گاهی مادر انسان ضررش برای انسان از هر دشمنی بیشتر و بالاتر است. مادر با چهره دوستی و با قصد دوستی با فرزندش رفتار می کند، دیگه دشمن اینجور رفتار نمی کند. مثلا فرض کنید حالا یه امر کوچیکش را عرض می کنم. صبح هست، بین طلوعین است، پدر مثلا میخواد بچه بیدار بکنه برای نماز، یا پدر نیست، خود مادر وظیفه دارد که بچه بیدار بکنه. میگه ای روزه دلیاد بچه به این خواب خود دلش میسیده به حال این بچه، دلش میسیده، میخواد مهربانی بکنه بهش، میخواد ناراحتش نکند، بیدارش میبکنه برای نماز. این مادر دشمنی که به چهره دوستی آمده به سراغ فرزند و با قصد دوستی هم آمده به سراغ فرزند، پس معلومی که اون دشمنی که با چهره دوستی و با قصد دوستی میاد، ولی اون که اون میخواهد بر ضرر انسان هست، خطرش حتی از منافق هم بیشتر است و از کافر هم بیشتر است و از اون دشمن سریع هم یعنی بیشتر است. لذا قرآن کریم در این آیه، در این آیه خطر این جور دشمنها را به انسان دوست می کند، دشمن با چهره دوستی و با قصد دوستی. بله همین جوره دیگه، بله بله، اگه دوستی خاله خرسه که میگن مثلا شما هم بالش فرمود به این تعفو و تصفحو و تغفرو فإن الله غفور الرحیم. حالا اینجور دشمنی ها ببینید، تفاوت دشمنی نوع سوم با اون دشمنی نوع اول و نوع دوم در این است که دشمنی نوع اول، این نوع سوم از اون دوتا خطرناکتر است، ولی این تفاوت را هست که در اینجا سوء نیت نیست، حسن نیت است. با حسن نیت دشمنی صورت میگیرد، یعنی از روی جهالت است، دشمنی از روی جهالت است. و عرض کردیم که این دشمنی ها که صورت می گرفت در صدر اسلام، همسران و فرزندانی که مانع می شدن، اون وقت مسلمینی بودن که هیچ گوش نمی کردن به حرف اینها، گوش نمی کردن. و بعدها که اوضاع به نفع مسلمین گردش کرد و اونها خودشان هم مجبور شدن مهاجرت بکنن، بعضی از مسلمین به انتقام اون روزهایی که اینها مانع بودند، میخواستن دیگه با اینها هیچ معاشرتی نکنند، اینا را از خودشان خلع کنند. قرآن کریم میفرماید شما به حرف اونها گوش نکنید، ولی سینه اونها را در دل خودتون نگه ندارید، عفو بکنید و صبر بکنید به غفران. و این تعفو از این همسران و فرزندان اگر عفو کنید، یعنی که انتقام نگیرید، از گناهشون بگیرید، و تصفحو و صبر بکنید. صفح گفتیم همون عفو ولی در درجه بالاتر، درست توجه بفرمایید. عفو در وقتی که یک کسی کار خطایی رو کند، هم استحقاق معاقبه دارد و هم استحقاق ملامت. استحقاق خب معاقبه هر چه هر گناهی یک نوع مجازاتی دارد، عفو گذشت از مجازات است، ولی صبر یک درجه بالاتر است. صبر این است نه تنها اون مجازات معمول را انسان انجام نمیدهد، حتی نامش هم نمیدارد، نامش هم نمیدارد، به روی طرف هم دیگه نمی آورد، اسمش هم نمی برد. این تعفو و تصفحو فلهادا اولیاء الله همیشه مقام بالاتر از عقل دارند، یعنی عقب اونها به صورت سطح هست. این انس ابن مالک تقریبا مثل یک خانه شاگردی بود در خانه حضرت رسول، بچه ای بود در اونجا و خدمت میکرد. این میگوید به این که رسول اکرم در بسیاری از اوقات خود روزه میگرفتن ایشان و بعد هم با غذای بسیار ساده ای، چه سحری و چه افطاری، و معمولا افطاری ایشان یه مقدار شیر بود که من تهیه میکردم و ایشان میامدن با همون افطار میکردن. چون یک شب ایشان خیلی دیر آمدن با عده‌ای از صحابه، مثلا برای کاری رفته بودن دیر آمده بودن، اونقدر دیر شد که من خیال کردم که حتما ایشان در مسجد یکی از اصحاب افطار کردن که دیر آمدن. منم شیر خودم خوردم، بعدم رفتم خوابیدم. رفتم خوابیدم، ایشان دیر وقت آمدن. وقتی آمدن من حس کردم که ایشان همین افطار نکردن. ظاهرا از یک کسی هم رفت پرسید، گفت رسول اکرم ایشان چه مهمان بودم دکمه افطار کردن، برای شد نه دنبال فلان کار بودن، هنوز هم افطار نکردن. تو هیچ چی هم درست در درسته چه نمیتونم. رفتم خودم مخفی کردم. ایشان آمدن نگاهی کردن، دیدن چیزی نیست، اصلا خوابیدم. بعد ظاهرا همون چیزی که باز برای سحرشون شروع شده بود سحر خوردند و افطاری و سحری که میرسید. اینجا ایشان تا زنده بودن این قصه را فقط خود انس که دیگه بازگو کرده است، نه رسول اکرم. انس میگه میگوید که رسول اکرم یک بار هم از من سؤال نکرد که اون شب تو چرا برای من افطار نکردی، اسمشم نیاورد، به روی من هم نیاورد. این بده اسم میگن صبر. قرآن میفرماید که عفو کنید و صبر بکنید و تغفرو غفران، از ماده غفر به معنی پوشوندن است. پوشوندن، باز پوشوندن یک درجه بالاتر است، یعنی روی اون را با یک رحمتی روی اون را بپوشانی. مغفرت الهی را چرا به اسم میگن مغفرت؟ مغفرت این اعتبار است که انسان گناهی مرتکب میشود به درگاه الهی و استحقاق مجازات دارد. خداوند متعال او را مجازات نمی کند، خداوند متعال از او صبر می کند، به روی بندش هم نمی آورد. و بالاتر این که خداوند متعال روی اون را می پوشاند، روپوشی می کند. این روپوشی یکی از این جهت هست که نمی گذارد دیگران هم بفهمند، یا به رحمت خودش یک علاوه بر این که مجازات نمی کند و ملامت نمی کند، از رحمت و فضل خودش هم چیزی به او می دهد، چیزی اضافه به او می دهد. لحاظا قرآن می فرماید لئن تعفوا و تصفحوا و تغفروا، اگر در مورد این چنین فرزندان و همسران خطاکار اگر عفو به کار ببرید و اگر صفح به کار ببرید و اگر غفران به کار ببرید، این دارید خدا هم غفور و رحیم. یعنی اگر این کار بکنید همون کاری رو کردید که خدا در مقابل بندگانش میکنه. مظهر اسم یا غفور باشید و مظهر اسم یا رحیم باشید. اینجا از اون جاهایی است که در قرآن کریم زیاد است، این جزء فنون بلاغت است که یک شرطی را ذکر می کند، یک جمله شرطیه. آخه وقتی یک جمله شرطیه میاره میگیم اگر چنین بکنید، باید پشت سرش جزا را ذکر بکنید. مثلا من چنین می کنم، بعد ممکنه علتش هم ذکر بکنید به این دلیل. گاهی فرد رو ذکر میکنن، جزا رو ذکر نمیکنن. یک چیزی که به منزله علت هست او رو جانشین جزا میکنن. مثلا ببینید در آیه‌ای که در سوره لقمان بود خوندیم اینجور بود: من شکرت انما یشکر لنفسه. هر کسی که شاکر باشد، هر بنده ای که شاکر باشد، بداند این شکر به سود خودش است. یعنی خدا نیازی به شکر بندگان ندارد. شکر بندگان هم اثرش باز به خود بندگان برمیگردد. عبودیت است و تکامل است برای بشر. اینجا و من شکره شرط هست این نمایت کلول نفسه جدا و من شکره و هم اگر کسی کفران ببرزد جزاش این هستی ضررش به خودش برمیگرده. ولی اون جزا دیگه ذکر نشده، به جاش آمده فإن الله غنی عن العالمین، بداند که خدا از همه جهانیان دیگر. اینجا میگوید به این تعفو و تغ و تصفحو و تغفرو. اگر عفو کنید، اگر صفح کنید، اگر بیاوردید، اگر این کار بود برای شما خیلی بهتر از کنند، ولی به جای همه این های چیزی را داده شده. پس به درستی که خدا غفور و رحیم است. این از این جمله بفهمید که این کار فقط خوب است. تا اینجا سخن در این بود که بعضی از همسران و بعضی از فرزندان در عین این که احساساتشون با شما احساسات دوستی، ولی رفتارشون ممکن است رفتار یک دشمن باشد و شما اختیار دارید. بعد فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه. جزئی نیست که اموال شما، ثروتهای شما و فرزندان شما فتنه هستند برای شما. کلمه فتنه همون مفهومی را دارد که ما در مورد امتحان و آزمایش به کار می‌بریم. البته از اون جهت فتنه گفته می‌شود چیزی که انسان را به خود مشغول می‌کند و امتحان بودنش به همین است. امتحان بودنش به همین است. یه آیه دیگر قرآن ما میخونیم و نبلوکم بالخیر و شر فتنة و الینا ترجعون. این چیزهایی که موجب آزمایش بشر است، اینها چی هست؟ اینها خیرند یا شر؟ ممکن یک چیزی به ظاهرش خیر باشد، اون نعمت باشد. ممکن یک چیز شر باشد ولی بلا باشد. ولی همیشه گفته این که اونجه این است، این چیزی که موضوع امتحان انسان است، انسان در برابر او چه اصل عملی میتونه بده. ممکن اصل عمل انسان در باره نعمت و بلا هر دو بزرگ باشد که هر دو بشود برای او نعمت. ممکنه از طول عملش در برابر هر دو حضوری باشد که هر دو برای او به سبب نعمت. این است که هر چیزی که مایه امتحان انسان به سبب، هر چیزی که مایه امتحان انسان به سبب، اون رو نباید بهش گفت بد، بلکه باید بهش گفت خوب. چون امتحان این را باز عرض کرده این شاید جای دیگر هم امتحان برای سه منظور است، یعنی در سه منظور مختلف امتحان صورت می‌گیرد. این نکته را توجه بفرمایید. گاهی امتحان صورت می‌گیرد، همین است که ما بهش می‌گیم اختبار، آزمایش. یعنی شخص امتحان کننده وقتی که می‌خواد یک مجهولی را تبدیل به معلوم بکند، میاد آزمایش میکند. مثلا فرض کنید شما که مواد غذایی را میبرن در یک لابراتوار، در یک آزمایشگاه آزمایش میکنن. برای چه آزمایش میخوان؟ ببینن مثلا این سالم یا سالم نیست. این امتحان است که هدف این است که امتحان کننده میخواد حقیقتی را کشف کند. در مورد خداوند متعال چنین امتحانی معنی نداره درباره بندگان. نوع دوم امتحان، امتحانی است که برای اتمام حجت است، یعنی برای این است که به خود امتحان شدن میخوان ثابت بکنن. مثلا یک معلم در طول سال که با دانش آموز کار می کند و ساعت خودش می داند دیگه الان به کدوم دانش آموز باید نمره قبولی بده، به کدوم باید نمره رد بدهد، به کدوم یکی باید 20 بدهد، به کدوم یکی 18 بده، به کدوم یکی 14 بده. ولی مسلم اگر امتحان نکرده بخواد این نمره ها را بده، همه تون اعتراض می کند. خیلی از اینه که نمره 20 گرفته، اون هم که نمره 19 دیگه را باز اعتراض میکنه که نه من 20 واجه من میدهیم. امتحان میکنه تا بر همه روشن بشود که نمره هایی که من میخوام بدم نمره ها همه درسته. یعنی البته ممکنه معلمی هم باشه که واقعا هم ندونه، ولی اگرم بدونه بازم امتحان میکنه برای این که مطلب بر همه روشن باشد، اتمام حجت شده باشه. امتحان به این معنا در مورد خدای متعال معنی دارد. یعنی ممکن است خدای متعال بنده ای را مورد امتحان قرار بدهد برای این که حجت بر اون بنده تمام بشود. ولی سوم این مهمتر است. امتحان به معنی این که یک عمل تمرینی باشد. امتحان به معنای یک عمل تمرینی برای امتحان شده. یعنی خداوند متعال، حالا در غیر مورد خداوند می صدق می کند، انسان را در یک بوته‌ای قرار می دهند برای این که در اون بوده اون که در درون دارد استعداد در درون ساعت به فعلیت برسد. مثل آدمی که خودش یا دیگری او را توی آب می اندازد برای این که شنا یاد بگیرد، برای این که شناگر بشود. یعنی این نوعی عمل و نوعی رفتار است برای این که او تصمیری بشود، کمال پیدا بکند. یعنی اگر یه انسان اگر نیفتد توی آب یا نرود توی آب، آیا ممکن است شناور بشود؟ یا در آب است، در داخل آب و در جنگیدن با آب و در تلاش کردن توی آب که آدم شناور میشود. حالا یه کسی بهش میگن آقا برو توی آب سنا کن، میگه من سنا بلد نیستم، من هر وقت سنا بلد باشم میرم توی آب. و اگه تو توی آب میری این وقت میگه 50 سلام آدم بیاد سنا رو مثلا یه درود خانه بیاد بیسته و سنا رو یه سخر بیسته و سنا کردن دیگران رو ببینه فقط،
یا تو کتاب قانون سنا کردن تو کتاب بخواند. ممکنه این انسان سناگر بشه؟ محال است. در داخل آب است که انسان سناور می شود. امتحان های الهی برای این جهت است که انسان در خلال اون گرفتاری ها، چون گرفتاری برای نعمت خودش یه جور گرفتاری و گرفتاری در نعمت جور دیگر است. وقتی این که کسی میاد کسی از جا بلند نشه، حواسه پرت میشه، جر عوض نکنه، در وقت صحبت کردن جر عوض نکنه، هر کس همه که خود پیدا میشه. ببینید چون همه چیز برای این است که انسان گرفتارش بشود و از او آزاد بشود. انسان نیامده در دنیا که از کنار نعمتها بگذرد و از کنار بلاها و گرفتاریها. آمده است در دریای نعمتها و در دریای گرفتاریها خودش رو بیندازد و سالم بیرون بیاید. اگر یه کسی در عمرش اساسا خودش در بلایا و در شدائد و در مصائب و در سختی ها قرار نده، از اون کنار همیشه بیاد بگذره، اگر یه کسی هم اساسا در نعمت قرار نگیره، از دستش به نعمت نرسد، اون هم اون حمالی که در این دریا باید پیدا بکنه پیدا نمی کنه. انسان برای این است، یعنی کمال انسان به این است که درگیر بشود در دنیا هم با نعمتها و هم با شدتها و هر چه بیشتر با هر دوی اینها، و در این درگیری آزاد بیاد. در مورد ابتلاها حدیثی هست از امام باقر علیه السلام، ایشان میفرمان ان الله اذا احب عبدا غطه بالبلاء غطا. غط باقر به سوی دو نقطه، یعنی خدای متعال اونگاه بنده ای رو دوست ببارد، او را در جریای بلا فرو میبرد. غط فرو رفتن در آب است، پسی به همون آب و دریا و اینا شدن فرو میبرن. امیر المومنین جمله ای دارن در نهج البلاغه، فرماید به این که اگر حالا درست یادم بیفتن که باید از دنیا دار و ممر لا دار و مقر، دنیا عبورگاه هست نه قرارگاه. هر کسی که میاد از اینجا بالاخره میگذاریم، منزلش که میاد سهی میکنه نه قرار با من ناسکی ها رجلان و مردم هم در دنیا دو چیزن، دو گروه هم، رجلون با نفسه فیها فعوبده و رجلون اشترا نفسه فیها فعرفده. مردم دو گروه هم، یک گروه در این بازار خودشون میفروشن و هلاف میکنن، حالا یا در بازار نعمت هاست یا در بازار نعمت هاست. گروه دیگر در این بازار خودشون میخرند و آزاد میکنند. در این بازار همه میان، همه در این بازار باید بیان تا کی خودشون رو در اینجا بخرد و آزاد بکند و کی خودشون رو در اینجا بفروشد و هلاف میکند. این است که در جمله اول که فرمود انما این من ازواجکم با اولادکم عدو و لکم، اون جنبه دشمنی اونها و خطر اونها را یادآوری کرد. در جمله دوم این است که جنبه امتحان بودن و لابد منه بودن، اینها مایه های امتحان شما هستند مایه امتحان مورد ملامت نیست. به شما بستگی دارد که از این امتحان چگونه بیرون بیایید. انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. و اجر بزرگ در نزد پروردگار، اون که در نزد او اجر بزرگ هست، الله هست. فاتقوا الله ما استطعتم. پس های فاتقوا الله، پس تقوای الهی را داشته باشید تا اون حدی که قدرت داری. تقوا از اون کلمات عزیزی که در قرآن و در نهج البلاغه هست و زیاد به کار رفته است. مخبر گفته این که ترجمه فارسی ندارد این کلمه، ریشه از وقی و نگهداری. در واقع وقتی ما میگیم اتقوی خود را نگهداری، ولی بعد یک کلمه دیگر بعد ذکر میکنیم به اصطلاح تضمینی هست. خود را نگهداری، مثلا از فلان چیز بترسید. خود تقوا، خود نگهداری، خود نجات دادن است، متلزم مفهوم آزادی معنوی. در اون جزای تقوا، سخنرانی های تقوا، یه وقتی دو تا سخنرانی من قدیم داشتم و همه متکی به نهج البلاغه بود، در یک جمله علی المؤمنین فرمود که حالا اگر این عبارت جمله اول کلمه اول فجامی جور باشه، ان تقوا نجات من کل هلکه و اتق من کل ملکه. تقوا مایه نجات است از هر هلاکتی و آزادی از هر نوع مملوکیتی و اتق من کل ملکه. تقوای واقعی همون است که انسان را نجات میدهد، انسان را آزاد میکند، رها می کند. انسان در این زیر و در زیرهای امتحانها که امتحان به نعمتها و که امتحان به نقمتها، باید تقوا داشته باشه که این تقوا که او را نجات می دهد و آزاد می کند و رها می کند. و گفتیم که انسان باید درگیری پیدا کند با همه اینها و باید منتهی خود را آزاد کند، یعنی باید تقوا داشته باشه. لحظه بعدی پس الله، پس حالا که اموال، حالا که ثروتها و فرزندها، اینها یک نعمتهایی و فتنها و امتحانهایی که باید که ما با اینها درگیری پیدا بکنیم، و چه خوب است که درگیری پیدا بکنیم، اما به شرط این که خوب از امتحان بیرون بیاید. پس الله به شرط این که با تقوا باشید و دامن تقوای شما آلوده نشود. فاتقوا الله ما استطعتم، یعنی به هر اندازه که قدرت دارید. ببینید دو آیه است در قرآن که بعضی از مفسرین، البته بعضی از مفسرین خیال کردن که این دعایه به نوعی با یک دیگر منافات دارد و یکی را ناسخ دیگری دانستن. یکی آیه که می فرماید که یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، دارن در یک جای دیگه هم دارن اتقوا الله حق تقاته، یعنی مکرر این مضمون، یعنی تقوای خدا را داشته باشید. اون چنون که شایسته این تقوا هست، اون چنون که شایسته هست این تقوا را، این تقوای الهی را داشته باشید. این آیه می فرماید که تقوای الهی داشته باشید به اون اندازه که قدرت دارید. این دو تا و در اون آیه هم فقط اونجوری که اوتای سعید تقوای او رو دسته باشی، در اینجا هم فقط اون اندازه که قدرت دارید تقوای او رو دسته باشی. بعضی از مفسرین گفتن که آیه دوم ناسخ آیه اول است، تخفیفی در مفاد آیه اول است. چون اون چنون که اون سایه سعر که تقوای او را داشته باشید ما فوق قدرت بشر است. این آیه این فرماید که خب شما که نمی توانید اون چنون که اون سایه سعر تقوای او را داشته باشید، پس به اندازه قدرت خودتون. ولی این درست نیست. همینجوری که بعضی مفسرین دیگر مخصوصا تفسیر المیزان علامه طباطبایی فرمایند، این درست نیست. این دو تا آیه با هم دیگر منافات ندارد. اینجور نیست که در آیه اول گفته باشند خدا را اون چنان که شایسته اوست، یعنی ولی این که مافوق قدرت شما، یعنی این آیه تکلیف به مافوق قدرت کرد، هیچ وقت تکلیف مافوق قدرت نمی کنه. نه، این آیه ناظر به این است که تقوای هر چیزی متناسب با خود اون چیزه. تقوای خاصی به خود نگهداری. انسان مثلا اگر بخواهد که خودش رو بخواهد نگه بدارد از کنترهای قوانین دنیوی، خب این حد اکثر خود نگهداری اینه که انسان یک تخلص ظاهر و روشنی نکنه. این دیگه حق فقط اون، یعنی اون دیگه بیشتر نیست. یا حد اکثر این است که عملا مرتکب نشه. واقعا فرض کنید که قانون مالیاتی، قانون شهرداری، اگه بگن آقا رعایت این را بکن اون سنون که شایسته، من میگه با اون سنون که شایسته است اینه که من خلاف رفتر میکنم، اگه بالاتر که نیست. اما آیا او اقتضا دارد که من در قلب خودم هم رضایت رو داشته باشم، راضی به اون باشم؟ نه دیگه، به قانون بشری چنین اقتضایی ندارد. آیا من در دل خودم هم خطور ندهم خلاف او را؟ نه، این هم به قراردادی اجتماعی دیگه، خود اون از این بیشتر اقتضا ندارد. ولی تقوای الهی داشتن مطلب دیگری. تقوای الهی به این است که اگه انسان صرفا در عمل مخالفت نکند، این تقوای الهی یه درجه است. بلحاظا گفتیم که در آیات قرآن تقوای بعد از تقوا، تقوای بعد از تقوا، تقوای به جواره، تقوای به قلب، تقوای به عقل، تقوای به تمام وجود، این هم درجه تقوا. پس این آیه که می فرماید که اتقوا الله حق تقاته، نظر به کیفیت دارد. کیفیت تقوای الهی با کیفیت تقواهای دیگر متفاوت است. اینجا مقدر فرماید که شما هر مقدار نیرو دارید طرف تقوا بکنید، هر اندازه که می توانید. وسمعوا و بشنوید، یعنی که بشنوید، یعنی امر خدا را و فرمان خدا را بشنوید. گفتن اینجا مقصود از این که بشنوید باید این است که نه اینه که اطاعت میکن بعد میفرماید و اطیعوا، بشنوید یعنی گوش شنوا داشته باشید، یعنی به قلب خودتون اعتقاد پیدا کنید، بدانید که این به سود شما، و اطیعوا و در عمل اطاعت کنید. ببینید خود وسمع و اطیعوا دو درجه از تقوا دیگه، وسمع و اطیعوا. و انفقوا خیر لانفسکم، اون چه که خیر است و اون چیزی که خیر است برای شما، برای خودتون انفاق کنید. یا و انفقو تکن خیر لانفسکم، یا انفقو به معنی قدمو و قدمو لانفسکم خیر لانفسکم لانفسکم. انفقو که معناش معلوم است همون انفاق است، یعنی در میان دستورها، چون مخصوصا سخن مال قبلا بود انما اموالکم با اولادکم، مسئله انفاق اینجا مطرح شده. اگر انفقو خیرن مفعول انفقو باشد، یعنی خیر را انفاق بکنیم، در قرآن در موارد زیادی هم قرآن که می فرماید که المال و البنون زینت الحیات دنیا، مال و فرزندان مایه جلا و زینت و زیور حیات دنیا، در بسیار جای دیگه مال را تعبیر به خیر کرده است. این ترک خیرنیل کتب چیز علیکم این ترک خیرنیل وصیتو، اگر کسی خیری از خود باقی گذاشته ثروت حلال، در قرآن مکرر از این تعبیر به خیر شده است. اینجا انفقو خیرن، از این خیرها چیزی انفاق کن. خیرن لانفسکم، به خودهاتون. اینجا باز مفهوم اجتماعی دارد، اینجایی که باز بعضی از مفسرین گفتم مفهوم اجتماعی دارد، یعنی اگر شما از مال خودتون به افراد دیگر خیر میکنید، از این خیر به دیگران میرسانید، به خودتون رسندید، یعنی دیگران هم مثل شما هستن، باید اونها را از خودتون بدانید، نه اینکه به غیر اونها را غیر حساب نکنید. ولی بعضی دور دیگر یه آیه را تفسیر کردن، گفتن و ان شما مثل تفسیر المیزان ایشان اینجور میفرمایند و انفقو خیرا لانفسکم، چون در قرآن مکرر اعمال انسان را به عنوان پیش فرستاده ها تعبیر میکند. یا خوندیم در سوره حج یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، به ما قدمت یده زیاده در قرآن، همه اعمال انسان در قرآن تعبیر پیش فرستاده میکند. اونایی که انسان قبل از اینکه خودش به جهان دیگر منتقل بشود، قبل از خود پیش فرستاده. اینجا میگن تضمین جمله قدمت انفاق کنید و پیش بفرستید خیر را برای خود. اعمال شما پیش فرستاده ها، کوشش کنید که اون را پیش فرستید خیرها باشد. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. این مضمون در آیات پیش هم آمده بود، در سوره حشر هم این مضمون بخونید. شح عبارت است از بخل توأم با طمع و حرص. بخل یعنی امساک، بخل یعنی امساک در مقابل جود که حالت بخشندگی. در قرآن کلمه بخل هم آمده است و کلمه سخ هم آمده است. اینجوری که بعدی گفتم بخل همون عبارت است از همون حالت امساق. ما خودمون در حاشیه بهش میگیم بخل، میگیم فلان کس آدم بخیلی، یعنی آدم ممسکی، جود ندارد، بخشش ندارد. سخ همون بخل است به علاوه هر. حالا یک کسی ممکنه بخیل باشه، یعنی به اون که دارد خیلی ممسک است، اما هر چیزی که هی باید بیشترم در بیاورد ندارد، چه ندارم دیگر منتج میکرد. بعضی ها حریص هم آز دارن، آزمندن، هی میخوان جمع بکنن، ولی ممکنه خیلی بخیل نباشه، متقابلا بخشندن هست. بعضی ها بخیلن، حریص نیستن زیاد، اون سره که داره از این سیگه با گازنبارم از دست شدی که بیرون آورد، اما حالا دیگه حرص جمع‌آوری زیادم داشته باشه باز ممکنه درش نباشه. ولی صحیح با آدم میگن که هر دو را با هم جمع کرده، هم آزمن دهی میخواد جمع بکند و هم اون سیگه که دارد حاضر نیستی که قیمت جود بکند. این دیگر بدترین صفت هاست در مورد مال سرمندی. این در نویستن در چیز که رسول اکرم در حال تواف بودن، در دوره خود اسلام البته در حال تواف بودن، یه مردی رو دیدن که در حال طواف دعا میکند، هی میگه خدایا من بیامرز، از اینکه میدونن من نمیامرزی. رسول اکرم ملامتش کرد، فرمود که جمله شیری چرا خدا نیامرزد؟ یا رسول الله گناه من خیلی زیاده. خوب چقدر زیاده؟ از این کوه ها، از این کوه ها بیشتر، از زمین بیشتر، از آسمون بیشتر. آخر فرمود از خدا گناه تو بزرگتر، ندی از خدا تو بزرگتر نیست، گناه تو چیست؟ خب یا رسول الله من آدمی هستم که اگر کسی بیاد سراغ من از من یک درهم بخواد، زور من میخواد بیاد بیرون. اگر بفهمم کسی از من چیزی میخواد، اون چنان ناراحت و عصبانی میشم که برو گم شو، برو از من بیرون، برو بیرون. گفت بعد همین آیه را خوند، فرمود نمیدانی کسی که این چنین باز هست؟ دارم تعبیر این بود بوی بهشت به نمی شنود. نفسی آیه قرآن ده و من یوغ سخن نفسی تا اولایتا هم المفلحون. کسی که نگهداری به سلطان تعبیر قرآن بگیم، این سخ برای انسان به شکل یک دشمن طلب می شده. اونجا ما خوندیم که این من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، برخی از همسران و فرزندان دشمنان شما هستند. اون در اون آیه، در آیه وسط آمد انما اموالکم و اولادکم فتنه. ازواج دیگه نیامد، اموال و اولاد. اولاد دوبار ذکر شد، ازواج یک بار، اموال هم یک بار. در این آیه باز می‌فرماید و من یوق سخن نفسی، سخ باز مربوط به مال است. هر کسی که نگه داشته شود از شر سخ، یعنی از این دشمن، باز اینجا خود سخ یک صفت مربوط به مال است، مانند یک دشمن تلقی شده است. نتیجه این می‌شود که همین جوری که ازواج و اولاد عملا گاهی به صورت دشمن در میان، مال و ثروت هم گاهی به صورت دشمن انسان در میان. ولی اونی که دشمن خود وجود عینی مال نیست، اونی که دشمن است اون صفت قائم به نفس انسان است که نام سخ هست. هر کسی که از شر این دشمن نگه داشت سب سبب، کسانی که از شر این دشمن نگه داشت سب سبب، اونها هستن همانا رستگاران. یعنی در صورتی که کسی از این شر نگه داشت سب سبب، این دفت رستگار نمیشن. این تقرض الله قرضاً حسنا یضاعفه لکم، اگر قرض بدهید به خدا قرض نیست قرض الحسنه، خدا اون رو به شما رد می کند و مضاعف می کند. و یغفر لکم، و از گناهان و گذشته شما هم می گذرد. و خدا شکور قدردان است، حلیم بردبار است. این تعبیر ما که دو جای دیگه هم داشتیم در گذشته، این تقرض الله یا من ذلذی یقرض الله قرضا حسنا، اینجا هم فرمود این تقرض الله قرضا حسنا، اگر به خدا قرض بدهید قرض حسن. کلمه قرض خب میدونیم معناش در اصطلاح معمولی همین است که مالی را به مال شخص دیگری به عنوان قرض شده است که بعد پس بگیرد. این دو جور است، یه وقت هست که بدون هیچ گونه سودی و منفعتی این رو میدهد و پس میگیرد، این رو بهش میگن قرض حسن. و اما اگر سودی بخواهد، هر نوع سودی و به هر شکلی و به هر رنگی بخواهد باشد، یه اسم قرض که از اون حرامترین حرام ها، یعنی یه گناه بسیار بسیار کبیر است. این در مورد ما قرآن همین تعبیر را ذکر کرده است. ولی در تعبیرات قرآن وقتی می فرماید که به خدا قرض الحسنه بدهید، هم شامل این قرض الحسنه معمولی می شود که معنیش این نیست اون که شما به یک بندگانی که نیازمند به قرض هستن، قرض بگذید بدون شکل داشت سودی، گویی به خدا به قرض داده، اگر که از خدا بخواد. ولی آیه قرآن کامل منحصر به این
هر نوع عمل خیری را
قرآن قرض الحسنه تلقی میکنه، مخصوصا خیرات مالی،
یعنی اونی را که شما به انفاق مصرف میکنید نه با عنوان قرض الحسنه، انفاقاتی هم که در راه خدا میکنید
اونم در واقع شما به خدا به قرض دادید،
یعنی هیچ چیز انفاقی از انسان
نیست که از درد برود.
خدمی که شما انفاق میکنید که اصل به کلی زود میکنید،
باید در واقع به خدا قرض الحسنه دادید. و این آیه را گفتم نازل به این جهت دل خوشی.